اون عامل محکم شدن، اون عامل بار رو بستن، اون عامل رو اسام بکنن. و تسمو اسام بجوید، اون بستگی و شدت و وابستگی را بجوید. کلمه اعتصام در پارسی هنگامی که ترجمه می کنیم به معنای چنگ زدن، به معنای محکم شیعی رو گرفتن و رها نکردن. در خود کلمه اعتصام این میاد که نتیجه این اعتصام و چنگ زدن و محکم گرفتن مسئولیت به حفظ اون بار رو می بندن. مسیر طولانی و هم میدارد این قیبان اما تکان نمی خورد. وقتی که باز می کنند در محل و در منزل بعدی بار رو کاملا مسئول و سالم پیاده می کنند، هیچ مشکلی هم نیست و جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها، باز در منزل بعدی می بندند و باز می کنند. اعتصام یه نوع پیمستگی به اسمت جستن به یافتن است. مراد از این وقت قسم به اعتصام بجوید، ایمان بیارید به خدا و اعتصام بجوید به خدا. در قرآن کریم این ضمیر بهی توضیح داده شده است. آنی که همه عزیزان علال قاده این آیه رو حفظید و بارها خوانده اید و زیر لب زمزمه کردید که با فسمو و حبل الله جمینا. این به رو خداوند سبحان اشاره می کنند که حبل الهیست، ریسمان الهیست. پس اعتصام باید به چی باشه؟ به چی باید چنگی رو بزنیم و محکم بگیریم و دست رو نها نکنیم؟ اصلا در کلمه اعتصام گرفتن جدیست، یعنی جدی شکلی رو گرفتن و محکم گرفتن که نتیجه انسان صدق خودش رو به اون بسپارد. این وزن انسان بیاد روم اعتصام، انسان تعادلش بیاد دست روم اعتصام. اعتصام از هم چنین چیزیست بقید داریم. اونجا فرمود وقتصمو به حبل الله، خداوند سبحان میگوید اعتصام کنید به حبل. این حبلی که خداوند مطرح میکرد در اونجا و مسلم مصداق بارز حبل الله قرآن چهیست، اون ریسمانی که میاد انسان و میان خداوند سبحان، اون عامل اتصال میان انسان به خداوند سبحان، همان اون کلام نیست که الان هم مطرح شد انزل الله علیکم نورا مبینا. امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب در خطبه 177 نهج البلاغه فرمود که انه حبل الله المتین، قرآن حبل الله متین است. و سبب امین و اون سبب و عامل متین امین و قابل اعتماد قرآن نیست. تعبیر به حبل از قرآن کریم و همچنین تعبیر به حبل از پیامبر مکرم اسلام، همان قرآنی که در آیه قبل آمد که مراد از این اعتصام یعنی هر دو رو گرفتن، قرآن و پیامبر رو گرفتن که در آیات قبل مطرح شد، آنچه از این است که انسان در معرض قبولش است. انسان نیاز به نقطه اتکا دارد و عاملی باشد که انسان به اون عامل التجا و اتکا کند و دست گیرد تا در لغزش ها، بیتادری ها، حیرانی ها و سرگردانی ها اون عامل متین برنی انسان رو نگهداری کند و به سوی خداوند سبحان بالا بکشد. اون عامل چیزی نیست جز قرآن و نبی که مکرم بهتره. نهایت بس در این است که بعد هستمو این رو چند حالا من این رو استفاده میکنم در من عزیزم که بعد از ایمان خداوند اعتصام میگوید و مشکل اصلی ما همینجا شروع میشه. یعنی تا اینجا ما هزینه پرداخت نمی کنیم. فرمد از این آمنو ایمان یه امر قلبیست، یه امر درونیست، یه ادراکات ذهنی داریم، یه مطالبی رو پالایش میکنیم، پردازش در ذهن میکنیم، به دلمون میسپاریم، مقترن به اون میشویم، باورمند به اون میشویم. تا اینجا ما هزینه پرداخت نمیکنیم. اما از اینجا به بعد که وقتصموست، اینجا کار مشکل میشود. وقتصمو اگر تا اینجا آمدیم بخشی از راه را آمدیم، اما بخشی از راه را آمدم و ادامه مسیر ندادن شکست کاملا فاحش آشکار است. آنی که متغیر و مکمل و عامل هستی است که خداوند می‌فرماید و من فسر به بیان ساده‌تر عزیزان، اعتصام چیزی نیست جز عمل قاطع قوی محکم و ثابت و پایدار. آنی که عامل نجات است، آن می‌بینید چه خداوند در پس امت فرمی کند و در معلومی و اعتصام است. بعد از آن حقیقه استوار و محکم دست رو گرفتم و روانه کردم به تمام شاهم، به تمام طرق و به تمام راه هایی که خداوند سبحان در قرآن به عنوان حمد و سبب مطرح کرده از میان خود و میان بندگانش. خب ما نوعا در قسمت اول از کردن شاید بعضی ها مشکلی نداشته باشیم، ما ایمان قوی داشته باشیم، واقعا قلبا معتقد و باورمند به خیلی از مسائل باشیم. بپذیرید عزیزان مشکل ما در اعتصام است. ما گاه متوجه نمیشیم دستمون نیست، محکم نیست دستمون. چون دست ما محکم نیست از اشتناب نداریم از این که بعضی از اعمال رو انجام بدیم. پایی از لرزش ها رو مرتکب میشیم چون دستمون محکم نیست از آن میتابیم، این طرف اون طرف میزنیم. گاه میریم از آنی خدمت عزیزانون مثال رو عرض میکردم، شما ریسمان رو افکندید بکشید بالا، همیشه در قرآن صحبت از تعالو یعنی ریسمان الهی به حبل الله شما رو میکشد از در چهار وجودتون بالا بلندتر. ما چون دستمون رو محکم نگرفتیم میرم یه چند متری بالا، اما باز دست ما میخزد برمیگردیم باز نگاه میکنیم تر چهار موندیم. هنوز عامل این که اعتصام نداریم، ایمان داریم، میدونیم از این چهار باید بیرون بیارم. چشم ما هم به اون بالاست، چشم ما به اون نوریست که میتابد و اون منفذ نور رو کامل میبینیم، واقع هم داریم، روز رو پذیرفتیم، شب رو هم قبول داریم که چیز نشدم نشد فرست هم که حدیث خواب گویم چون قرآن و آفتا و منز آفتا گویم. اما هنگامی که میخواییم دست رو محکم بگیریم به اعتصام کنیم، اینجا مشکل ما در ناحیه عمل هست و در حوزه اعتصام که این دست رو محکم نمیگیم، جدی نمیگیریم، اون توان لازم رو در مقام عمل صرف نمی کنیم. عزیزان اگر ما معتقد شدیم به اینکه واقعا وفا مؤثر است، اگر معتقد شدیم صفا کارآمد است، اگر معتقد شدیم که صدق عامل نجات است، اگر معتقد شدیم که اون که خداوند به عنوان حلال تعیین کرده است مطابق با ساختارهای وجودی ماست، غیر این معنی مانده، اون که خداوند سبحان به عنوان حرام خود تعیین کرده است برخواسته از حکمت و علم ایرانیست، به شر چیزی رو خواهد با لابراتوار و آزمایشگاه خودش به حرام خداوند سبحان درسد، شاید یک هزاران از اون رو هم در طول تاریخ بشر نتوانند انسانها با دانش خودشون تجربه کنند که والله علیم میگوید برای بشریت. ما اینها رو پذیرفتیم، اما اگر پذیرفتیم چرا اعتصام نکنیم؟ اینها رو جدی نمیگیریم، دست رو محکم نمیگیریم، لذا به اون نتیجه دلخواه هم نمیرسیم. همیشه خط اول نیمه اول رو میریم، در نیمه دوم مسیر وامانده ایم، برجامانده ایم. به این عامل مشکل و به اصطلاح اساسی واماندگی ماست. 40 سال 50 سال برحال ایستادن و رو به قبله و گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اما باز هم میان ما و قبله حجاب ها باشد که نبینیم جمال شهر را. هزاران مرتبه یا الله و هزاران مرتبه الله اکبر گفتند، اما کمی منده که جبریایی را لمس کردن، اینا برخواسته از این است که اعتصام نیست، دستمون محکم نیست، دستمون رو محکم نگیم. پیشنهاد خداوند این است، ایمان کاور به دنبال و دستتون رو رها نکنید ولو لحظه‌ای، سوس نکنید ولو آنی، بعدشمو به نتیجه این می شود که اگر چنین بود در مقام ایمان و در مقام عمل فسیو خلهم فی رحمت من، سه وعده خداوند می دهد. یک، اون که شما رو خود خداوند وارد می کند در رحمتی من، اینها خیلی لذیذ این مطالب فی رحمت من. خب گاهی خداوند میگه که مثلا جزا داده میشدن چه این و چرم، اما اینطور موارد فی رحمت من، رحمتی از خودشون، همین رحمت ها از خداست، همین رحمت ها به این آیاتی که ما میشود از خداست، اما این مشخص یه ویژگی هایی دارن، یه قربی رو خداوند نواز میکنن، یه رحمت خصوصی است، یه رحمت اختصاصی، فی رحمت من و فضل من. و خداوند سبحان در نوال ایمان و اعتصام نه تنها شما را وارد می کند در رحمت خود و مشمول بخشایش و غفران خود می کند، بلکه شما را وارد می کند در دریا و اقیانوسی از فضل، شما را در فضل خود هم وارد می کند. فرمود و فضل، چرمی فضل نشره اومد اینجا، یعنی نه محدوده اون، نه حد اون، نه مقدار اون، نه اندازه اون، این چیز هم به کسی میتواند حسابگری و سنجش کند. وقتی که خدا فضل بگوید برای خداوند، گاهی ممکن بیشتر آن کار کرده از رحمت کشیده است، اما من خودم دیدم این کارگر از من این کارگرها بهتر کار میکرد، این کاری که تغییر داده است این محبت، این کاری که تغییر داده است این مهندس، واقعا خوب استاندارد هاست، نباید با این به شیوه دیگران رفتار کرد، ما 20% اضافه پرداخت کنیم بر قرارداد. این فضل، اما فضل ما در حد قدم های خود ماست. اگر خداوند بخواهد فضل بدهد چه میده؟ اگر خدایی که تمام وجود و هستی تمام آفرینش پایه کل او محقق میشود، اگر چنین خدایی با چنین مقامی و با چنین عطایی صاحب الفضلی چنینی بخواهد فضل بدهد به کسی به زیادی بده، اون که زیادی است. اصلا نیشه تصوری برای این فضل رو دادم فرمود و فضل و خداوند بنده می کند به شما فضل خودش، فضل الله نصار شما داد که ایمان رو با انتصام قدیم کردید. سبب این که به نظر بنده خیلی جالبتر و زیباتر از اون دوتای اول می شدن و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، و خداوند یهدیهم هدایت می کند چنین کسی ها و چنین گروهی را الیه مستقیم به سوی خود در صراط مستقیم، به سوی خود می کشد اینها را در جزده صراط مستقیم. ببین صحبت ما از کسانی است که ایمان آوردن و اعتصام دارن، یعنی ایمان و اعتصام غیر از صراط مستقیم است. آنگه ایمان و عمل به معنای اعتصام اون عمل قوی آیا جز در صراط مستقیم است که مقبول خداوند میشه و رحمت و فضل میاره؟ نه. پس این کسانی که خداوند دارد میگد و یهدیهم و هدایت میکند خدا اینها را به صراط مستقیم، یقینا در صراط مستقیم هستند و یقینا هدایت دارند که خداوند دارد میگد. پس این چیز، این کدام هدایت است که خداوند اینها را مشمولشون میکند و میهمانشون میکنند در صفحه فضلیش، به این هدایت رو به اینها میخوراند و میچشاند؟ این هدایت بعد از هدایت است، این هدایت بعد از هدایت این مفهوم خاص خیلی لطیفی است که خداوند به بعد از بندگان خویش این وعده رو داده است، این لطف رو نثار اینها کرده است و مطرح کرده است، این هدایت بعد از هدایت، این صراط مستقیمی که خداوند میگوید این صراط بیجیست. اجازه بفرمایید این جمله را عرض کنم و روشه یه مقداری فاصله میگیریم اما کمک میکنه به فهم بیشتر. بحث کردیم شما در رهیابی به هدایت راه رو به کسی نشان میدید، یه معلم اسلوب کار رو متعلق به خودش میگد، دانش خودش رو در اختیار میگذارد، منم چه شرط بلا و اسفاتون میگویم تو خواه از سخن تنگی و خواه منو، این هدایت است. به این معلم حادیست، حادی فکر است، اما گاه یه معلمی پدر هم هست، یه معلمی پدره، یعنی پدری معلم فرزندش میشه. این ارتباط اگر واقعا قابل درک باشه، اون فرزند درک کنه شرایط تربیتی پدر رو و به عنوان یه معلم به پدر نگاه کنه و پدر هم در این که این رو متعلم میداند فرزند بداند، این خیلی فرق میکنه. این اصلا یه حالتی که آن با آن تعلیم ادامه دارد، آن با آن اگر اینجا پشکلی میگذارد در خلوت، در جنبت، در خانه، در خواب، در بیداری، کاملا این حالت رو داره. این به هدایت دیگرش، این بین مومنی که کلاس معلم عمومی به شکل هم بود. گاهی خداوند در زبان انبیاء الهی به شکل هم را به ما نشان داد. گفتن سپدن لنمس، این قرآن هدایت از برای مردمان، یا ایوان ناس کذا و کذا، یا ایوان ناس چهید و چهرم. به شکل عمومی گفته از خداوند لنمت کرده است، راهکارها را ارائه کرده است. اما گاهی نه، این اون نیست که خداوند لحظه به لحظه دست رو گرفته است. لقد رأى الله به مسخورة فتيما ملشا من أعظم ملائكته يسدده طريقا لمكانه. گاه خداوند از اون ابتدا دست رو گرفته، از هر کجا پا رو کج گذاردی اشاره بهت میکند، تلنگری میزند، هشدارت میدهد، به خودت میآورد. تا به چشمت نمیبینند احساس میکنی نور تابید، مسیر رو دیدی. این یه هدایت ویژه‌ایست. این آن است که خودم به متقین، این هدر به ناس نیست. به بیان دیگر گاه هست کردن خدمت عزیزان، راه رو گم کردیم، سآل میکنیم، میگونم چهار راه اول رسیدید، دست راست میرید، دور فلکه دست چپ میرید، اونگاه خودم را بسیار خوبم چکرم سباس بزارم. اما گاه میگونم عزیز من راه گم کرده این بسیار خوب بنشینیم، آن رو مینشیند کنار خودش در ماشین حرکت میکنم، چهار راه اول دست راست فلکه میرسد، دست چپ جلوی تابلوی مورد نظر ما رو پیاده میکنم، میگن برو داخل. یه نگاه میکنیم، ماش میمانیم، چه تشکر میکنیم، میمانید. اونی که خداوند سبحان اینجا دارد میگن این دومیست و خدا این معامله رو با انسان ها میکند عزیزم، و این وعده الهیست. اگر ما به جد ایمان بیاوریم، اگر ما به جد اعتصام داشته باشیم، بدانید که بالله العلی العظیم این وعده خداست که خداوند راه رو به شما نشان نمیدهد، شما رو به منزل میرساند. خداوند شما رو خداوند در مقصد پیادتان میکند، به شما رو وارد میکند به اون مقام امنی که میخواهید، اونی که طالب اون هستید، اونی که شیدان اون هستید، اون رو خداوند به شما میده و پاتون رو اونجا وارد میکند. این اون هدایت خاص خاص هست، این اون هدایت متعالیست که خداوند شرط اون رو صدق قرار داده است، شرط اون رو وفا قرار داده است، تقوا قرار داده است. اگر این شروط باشد مشروط هم می آید. فرمود و یهدی هم الیه، به خدا هدایت می کنه مستقیم خود به سوی خود. یهدی هم الیه صراط مستقیم، اون صراط مستقیمی که هیچ ابهی، هیچ کاستی، هیچ کوتاهی، هیچ خلمی در این نیست. خدا با این شروع شما رو به این صراط انوار سابق برم دیگر دارم به منزل میرساد. خب این وعده رو خداوند الان ما منتظریم که فهمن نزین آمنو بعد بگیم فهمن نزین کفرو، اما دیگه اینجا فهمن نزین کفرو نمیاد. در قرآن نوعاً فهمند از این آمانی بود و بارون فهمند از این کفروز همیشه سکه درو دارند. خداوند اگر بشارت رو میگوید، انذار رو هم میگوید، هر دو طرف هم مطلب گفته میشه، اما اونجا دیگه نمیاد بود در دوم. بشارت که ازداد داشته باشه چون آخر و پایان سوره است و با این وعده ای که خداوند میگوید دیگه نمیخواد خاطر مردمان و مؤمنین مکدر بشه و شهد خوش این کلام از ذهن اینها بیرون نروند و در کامشان بمانند. لذا دیگه خاطر آزاده می کنند و به همین خداوند بسنده می کنند. یه سآل، یه آیه و مطلب به سوره 176 آیه مبارکه نصاف به پایان می رسند. یستفدون کن قل الله یفتیکم فی الکلامه، یستفدون کن استفتاء می کنند از تو یا رسول. خود استفتا یعنی طلب و فتوا، طلب فتوا کردن. کلمه فتوا در لغت اینو من همینجا در همین سوره گفتم، در اصل فتیا، فتوا، فتیا و فتیاست. یعنی اون واو به اصطلاح بدل شده از یاس قلبه، مثل تقیا که بعد میشه تقوا، ملا و فعل اسمن اتن با و بدن، یا هم که تقوا علفن اجازت دادن به تغییر معانی جدی برم در عرفی قرار می کنند این چه این است خود فوجی ها و فتحان یعنی رن و حکم استفتار یعنی طلب و رن طلب رن و طلب حکم یستفتو میکن وقتی میان از تو پیمان بر سوال می کنند یعنی خوب این ها سرسپردن این ها مشمدور می خواند بدون دارد از ایرانم چیز بپرسند اما تو را داری رو گزیدن می دانند از تو می پرسند به تو روی می آورند دلیل این که این ها جماعت پذیرفته شده مؤمنی هستند که سر در خط عبودیت خداوندند و در بگیرند که وظایفشون چیست تکالیفشون چیست یا سرسو می کنند اگر از تو استفاده کردن بگو که قد الله یفتی کن ما چه می کنیم ما آنچه می گوییم در بساینه تو می سفت هر داشتن من فتوای خدا را به شما می گویم من پیغمبر از خودم رأیی ندارم من مبین به تبیین کننده احکام الله هم که این حکم الله الله آنی که شایسته یه رد و فتواست خداست بزا من رد خدا را بازگو می کنم قل الله و یفتی کن حالا در چه موضوع این آسان کردن تا اینجا معلوم نشد اما جواب معلوم میشه که موضوع در چی بوده قل الله و یفتی کن بگو خدا چنین فتوا می دهد به شما فعل کلاله فعل کلاله پس موضوع کلاله است کلاله چیست؟ آیه 12 سوره مبارکه نساء حدود 21 ماه قبل به تعزیزان این بحث ما رسد همین در همین جا در آیه 12 همین سوره 29-10-78 سوره مبارکه نساء رو در اولی جلسه ما آغاز کردیم که امشب آخر جلسه روز 23 ماه حدودت این سوره مبارکه رو تدید 63 جلسه توفیق بوده است که خدمت عزیزان بازگو کردیم به فضل الله این آیه این که الان عرض میکنم اسم خاصی دارد این همین آیه که همون که کلاله درش مطرح میشه اسم خاصی دارد این آیه هست آیت و سیف آیت و سیف این از روایات قبل سنت از جامعه جرون این النبی به که صورت پیش پیغمبر سآل کرد از پیغمبر سهل امیم کلاله سآل کرد که یا رسول الله اسلام در مورد کلاله چی میگوید؟ برام کلاله رو میگم خدمتتون از توضیح میدم پیغمبر خودم یکفی که آیت و سیف برو با آیه و سیف مراجعه کن بس از برو یکفی که آیت و سیف این سیف نیست شمشیر نیست سیف از ایجی یعنی تابستان اینا فمره به شتابه و سیف این تابستان است در قبال شتاب زمستان آیت و سید آره این آیت چه ربطی دارد دیر آیه تابستان گفتم اصلا این ربطی به تابستان ندارد من دیدم بعضی ها توی چند کمی قلبشون لرزیده برزد معلفی اینجا زمانی که آیه نازل شده از تابستان بوده است این سوال به این آیه در تابستان نازل شده است و به دلیل این که اون کلامه اول آیه دوازده هم در زمستان بود و اون آیت رو شفاست این آیت رو سید است به همین دلیل پیغمبر این رو آیت و سیف نامیده که پیغمبر برو این حکم رو از آیت و سیف این خوب در آیت و سیف مطرح شده حالا کلاله چیز کلاله از به خدمتون اولا خود نوعت کلاله از ماده کلاله میاده کلاله چه کلاله یه کلو کلالتن و بکارتن مثل بکارت میشه خود کلاله دو معنا دارد یک معنای کلاله به معنای از به خدمتون شیعی که چیز دیگری را احاطه می کنه دوره یه شیعی هست به چیزی که دوره یه شیعی هست این میگن که به تاج که بر سر می تارن تاج که می تارن کامل دور سر رو می گیرن به این میگن چی؟ میگن اکلیل هست از ماده کلاله به کلاله این یه چی معنای دومی که در کلاله وجود داره به این معنای اول کلاله آن کسانی میگویند که در متن اول در بحث ارث نیست اون کسانی که اطراف طبقه اول ارث هستن به اونها کلاله گفته میشه الکلاله من فی حاشیه نسب اون کسانی که طبقه اول نیستن استهزار دارید طبقه اول ارث در قرآن کریم و در اسلام کیست فرزند هست پدر و مادر پدر و مادر و فرزندان طبقه اول ارث رو در اسلام تشکیل میدن حالا بعد از اینها کسی که در حاشیه قرار داره به نظر بخواهم به اینها کلاره گفته میشه. از پنج کلاره یک اینها کلاره گفته میشه. یه معنی دیگه هم داره کلاره گاهی از ماده کلاره و کلیل به معنای عیمیه به عیا زعف کلیل اتصام خسته درمانده ناتوان ضعیف را کلیل شعر ابن عبدالحلیل رو رس کردن گاهی حبت دستان فیکه را اولو و ترکو قدر فکر را کلیل را خدا رو اولو بینستید انگامی که پاون ذهن و فکر به کوی تو میرسد احساس عجز و ناتوانی و زعف هر چه میخواهد بندوانی کند در این میدان میبیند که فرامی ندارد و نیست. اون کسانی که اطراف طبقه اول ارث هستند به اونها کلاره گفته میشه. الکلاله من فی حاشیت نسب. اون کسانی که طبقه اول نیستند استعذار در این طبقه اول ارث در قرآن کریم و در اسلام چیست؟ فرزند است پدر و مادر. پدر و مادر و فرزندان طبقه اول ارث رو در اسلام تشکیل میدن. حالا بعد از اینها کسی که در حاشیه قرار داره به نظر بخواهد به اینها کلاره گفته میشه. از پنج شبه یک اینها کلاره گفته میشه. یه معنی دیگه داره کلاره گاهی از ماده کلاره و کلیل به معنای عیمیه به عیا زعف کلیل اتصام خسته درمانده ناتوان ضعیف را کلیل ابن عبدالحلیل رو رس کردن گاهی حبت دستان فیکه را اولو و ترکو قدر فکر و کلیب را خدا رو اولو بینستید انگامی که پاون ذهن و فکر به کوی تو میرسد احساس عجز و ناتوانی و زعف هر که میخواهد بندوانی کند در این میدان میبیند که فرامی ندارد و عقاب پر میریزد در اینجا چه بکنم من به کوی معرفت از عقل طفل سرگردان سرگردان به کلیل میشند یعنی ضعیف میشند کلاله به خواهر و برادر که ارتباطشون از پدر و مادر و فرزند ضعیفتر است کلاله خب حالا سوال از این یعنی سوال بحث ارث از طبقه دوم ارث کلاله ما دو کلاله داریم یک کلاله امی داریم یعنی خواهر و برادری که از طریق مادر و انسان نسبت دارن نه از طریق پدر یک خواهر برادر داریم کلانه عبدالعینی هستن هم از پدر هم از مادر با ما یکی هستن یا از پدر با ما یکی هستن این دوتای دوم اینجاست اون اولی در آیه دوازده اومد در ابتدای این سوره اونجا مشخص شد که سلس از به یک ششم از سلس به شمام شد اما اینجا قرآن هجور میگرد قل الله یفتی کن فی الکلامه این روان حلکه نیسه لبو بلدان نیولدو اگر امرئی حلکه امرئون کلمه امرئ گاهی در کنار امرئه به کار برده می شود یعنی مر و مرئه امرئ و امرئه یعنی مؤنث و مذکر می شود اگر در کنار هم اومد به قرینه اون مؤنثی که وجود دارد این یعنی مرد دو تاشو می شن یکی مرد یکی زن و توجه دارید این از ماده با عرض کردم از ماده ملیعاست یک غذایی را که میخورید آبی را که نوش جان میخورید عرب میگه به هنیئاً ملیعا یعنی امیدوارم که هم برن این غذا این آب با وجود شما سازگار باشه و به تعبیر همین قدیمی های خودمون این مادر بزرگا و پدر بزرگای قدیم وقتی غذا میخوردی سر صفرشون میگفتن نه نه بخور گوش بشه به جومت اینو قدیمی ها با زمان خودشون میگفتن هنیئاً ملیعا این ملیعا یعنی گوارای وجودت باشن زن و مرد را مرد و مرد میگویم چون دو موجودی است که خدا این دو را آفریده است برای هم اینها گوارای هم هیچ چیزی در وجود گوارا نیست مثل اینها برای هم خداوند چون این دو گوارای هم آفریده است هنی انملی آی هم هستند لذا به اینها مرد و مرد گفته می شود اما وقتی که امرأه نمیاد یعنی تای تنیست نمیاد امرأه و اینجا فرمود این امران اینجا آمونه این وقتی که میبینیم قرآن به کلون کلون به انما کسبه کل نفس میگنون در روی کل مثلا داریم این استعمال رو که کلون به ان داریم وقتی که کلون به ان میاد در قرآن که میگیم مرد نیست میگیم تمام مردان زنان نیستن داریم دور نیست یا مثلا فرض های امیر المؤمنین المرء مخبوعٌ تحت لسانه مرد پنهان از شخصیت او در زیر زبان او فیضا بکلمه برد زهر وقتی سخن میگوید شخصیت او میشود این طبعا مال مردها زنان تو نیستن؟ نه این امرد گاه لبس فاده به یعنی اختصاص به مرد ندارد اینجا همینطور اگر انسانی نه مردی اگر انسانی میمیرد به شاه رو زن از یاد فرمی نمیموند لیسه لکو برد اما فرزندی هم نداشت فرزند نداشت اگر هم فرزندی داشته فرزند هم بسته در رماده هم فوت کرده انسانش که فرزند نداره از آیه تا پایان که دیگاه کنید پدر و مادر هم نداره چون بس ما در طبقی دوم هسته پدر و مادر هم ندارد و لهو اختو انسان فوت میکنه که خواهر داره و لهو اختو فلانس و ماترک نیمی از ارس به این خواهر در دوم انجام دست درس ما از آن خواهر ماست فلا ها نصف و ماترک اگر این دوتا رو معکوس کنید یعنی اگر برادریست خواهرش فوت میکنه این خواهری که فوت کرد هیچ وارث نداره پدر و مادر نداره فرزند نداره کسی نداره تنها وارث و نسل این برادر است اینجا اگر او هم تمام ارث رو میبرد این برادر خواهر اگر من نیمی برادر اگر من تمام فرمود فلا ها نصف و خوبه یه رسو ها علم یه کله ها برد اما اگر اون خانوم بود می کند به این برادر می ماند تمامه سی همون اختلاف به نصف میانه زمان هست که در مواردی هست و در مواردی نیست این ما در همونجا در آیات ابتدایی این سوره مفصل حکمت تقابل ترست زمان رو گفتیم اصلا مبنای ارس و در اسلام گفتیم که خود ارث به طور کلی از متعددترین قوانین مکتبان اعلام است مخصوصا در شرع مقدس اسلام کون انضباط و تعادل صحیح اقتصادی با قانون ارث چقدر عالی تحکیل میشه در جامعه و چقدر انضباط از پیچیده ترین کتاب های فقهی که فقیهان در فقه مدرسه ای تعلیم میکنن کتاب ارث است من خودم گاهی کتاب ارث رو که تدریس میکردم و دوست دارم شاگرد خودم واقعا قبلش بیشتر مطالعه میکردم مطالعه قبل از درسم همیشه درست خداوند برای بابا عبداد هم اگر درس دادم مطالعه کردم اما برای این کتاب ارث در فقه بیشتر مطالعه میکردم ایشی بسیار مطالعه سنگین مخصوصا بحثهای آماره ارقامی هم داره حسابها تصمیم به نسبت یک بحثهایی داره در ارث خیلی پیچیده است اصلا تصورش نمیکنید چقدر مطالب ارث در اسلام دقیق و پیچیده و منظم به حساب شده است در اینجا خداوند سبحان این رو مطرح میکند خب بنابراین به لحاظ این وضعیت و قانون ارث به این خصوصیتی که دارد به تفاوتی که میان ارث زن و مرد وجود دارد بر اساس حکمی که در شرع مقدس اسلام رمز کردن در همه موارد نیست انکلام یه جور رو کلام میشه اصلاحی کانتر میخوام بگم دیگه نبوترانه ببینید در قصد پدر و مادر فرق نیست و لعبه به کل واحد من خمس شده پدر و مادر وقتی میمانند و فرزند میرمند پدر یک ششان میبهند مادر یک ششان میبهند اینجا میان ارس زرمند تفاوتی میشه این به اصطلاح تفاوت ارسی که در اسلام نداره تفاوت ارس زرمند نیست چون در همه موارد نیست در بعض از موارد با حکمت های خاص است مثلا در اون دختر و پسر در مورد این هاست در مورد این نیروهایی است که شما میخواید تغییر جامعه بدید ببینید تمام استفاده و بهره برداری کدام یک بیشتر از منابع اقتصادی است اون که بیشتر میتواند از منابع اقتصادی بهره برداری کند و میتواند چرخه کار و اقتصاد رو قدیتر بگرداند بدون امکانات بیشتری داشته باشد ببینید کدام که از این آشار در زیر بار مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی میدهد دوش همان بسنگیم تر بود و در این اساس میبینید که خداوند این تفاوت رو در این نواره تعیین فرمود. خب حالا به این لب نگون نوارد این کان تس نتعیین اگر آمد و کسی گفت کن دو جا خواهر از این بوده به این کان تس فنقومه سلسان به ماترک دو سوم از مجموع ارث و بین این دو نختر بین این دو خواهر این دو زن تقسیم کن و این کان و اخوتن و رجال به نسا کسی باوت می کند صورت چندون چهارون چهار تا فرض شده خداوند میگه یک مردی باوت کرد یک خواهر دارد ابتدا رو فرمود نصر رو بدید به این خواهر دو خواهری باوت کرد یک برادر دارد تمام رو بدید به این سه خواهر یا برادری باوت می کند دو خواهر از این باقی می ماند دو سه بمال این رو خواهد چهار یه خواهر یا برادر خود می کند این جماعتی به هم دلاغ قبیله این خواهر و برادر از اون می ماند چهار تا برادر پنج تا خواهر شش تا خواهر شش تا برادر یک ماشاءالله جماعت زیادی هستند و فعال در صحنه به این کام و اخبت هم رجام و نسان فدر زکر نفل و حزل و نفعه اینجا زابطه این دو یک رو رعایت کن اینجا جاییست که دو پسر بدهید یک دختر بدهید دو به برادر بدهید یک شوی خواهند بدهید فلزه کلمه فلو حمز منفعه به هم مذکری دو هز و دو بهره مؤنث بدهید. خب اینجا صورت های دیگه هم هست اما صورت های دیگه چوشن نیاز رو گفتن ببرم که اگر مثلا کسی حض کنند دو برادر بمانند رو نیاز رو گفتند این توضیح بازار است. وقتی یه برادر میمارن تمام رو میبرن اگر دو برادرمون تمام به این دو برادر تنسیق میشن دیگه خداوند وقتی هم که حکم در قرآن میگه عزیزم توضیح وضاحت نمیده گاهی بعضی ها حکم میگن اوندن توضیح وضاحت است که موجب ملال و خستگی میشه خداوند وقتی میگه حکم رو دیگه مقدار میشن به هر وفکر خودتون باگذارن خودتون بالیش بزن تو خود نمیشه مفصل بکن از این مجمن گاه چنین نظر میشه فرمون خب بعد از این مدت تمام شد یبین الله لکم ان تزلوا خداوند آشکار میکند برای شما تبیین میکند برای شما این حکم را این مطلب را یبین الله لکم ان تزلوا در اینجا فصل داریم مشخصه یعنی کراهت ان تزلوا مخافت ان تزلوا خداوند این احکام رو میگه که مبادا شما گم کنید وظایفتون رو این جزئیات رو هم خداوند توضیح میدهد تا شما کلیات رو بدانید در برام این جزئیات وظیفتون چیست دو بیران باور کنند و الله به کل شیء علیم خداوند به هر چیزی علیم است. اگر این تفاوت ها رو میبینید اگر این دو سوم رو میبینید یک سوم رو میبینید یک دوم رو میبینید یک ششم رو میبینید یک هشتم رو میبینید اگر تمام این ها رو میبینید بدانید والله کل شیء علیم این برخواسته از علم الهی است به حاجات شما و نیازهای شما کسی دارد سلو به حکم میکند به تمام خواسته های شما آگاهتر از هزاران مرتبه از خود شماست هزاران مرتبه از عقول و اقلای جامعه شماست و از قوانین بدنی شماست کسی در چنین تشکیل قانون می کنند چه قانون در دست اوست حکم بید الله در دست اوست لذا این احکام برخواسته از علم الهی است اینا رو قربانی به شما ندادن الله به کل شیء علیم خداوند سبحان به هر شیئی علیم آگاه است که اون که شما میبینید در شعونان و شعبه های علم الهیست که خداوند و متضایی علم خود به شما چنین بازگو میکند و مطرح خب این آیه که آیه به اصطلاح پایانی سوره مبارکه به نسان بود آیه 176 در این حال در روایات در سنت داریم جنایی شده شاید بعض از بزرگان شیعه همین رو گفتن این دستگاه مطرح میشه که آخرین آیه ای که بر پیامبر مکرم اسلام نازل شد کدام آیه است آخرین سوره کاملی که بر پیامبر مکرم اسلام نازل شد احتمال دو سوره میدهد، سوره مبارکه براءت یا توبه، سوره مبارکه نحل سرن ازا جا و نصر الله منفق. این آخرین سوره کامل است که بر وجود مقدس خاتمه انبیا حضرت محمد مصطفی آمد. اما در مورد اینکه کدام تک آیه آخرین آیه نازل شده که بر قلب وجود نازنین علی رحمت است، چند آیه احتمال داده شده است و گفتم بزرگان در این مورد بودم که اون آیه من تبوی و من تو رجعون فیه الله برمدر باشید از اون روزی که به سوی خدا وجود و کسیری از بزرگان آخرین آیی که بر پیامبر نازل شده است این آیه می داند یستفتون اگر قل الله این آیه آخرین آیه می داند از جهت موضوعی همینطوره، یعنی آخرین حکمی که بر پیامبر مکرم اسلام نازل شد احکام ارث بود و همین احکام کلان خدمت عزیزان بازو کردیم و مطلب به پایان بسیم. خب سخن من به تمام قبل از اینکه محفل رو مزین کنم به نام با عظمت اون شخصیتی که باید دلها رو در این ایام روانه یه برش محفل رو و بارگاه رو کنیم یه جمعه رو از کنم که خیلی سعی کنم و مقدر رو کنم به خدمت دوستان هست کنم، شاید بعض از دوستان در جهان هست که امشب برای بنده شب بسیار شهرت‌انگیزی است، بسیار بسیار به مقدار ستارگان آسمان و ریگهای بیابان و قطرات باران خداوند سبحان را سپاسگزارم. الطاف وجود مقدس حضرت ولی الاسرار که این عنایت رو بر حبیب کمینه داشتم که امشب من آخرین آیه از سی جزء قرآن رو در طی 15 سال به پایان رسوندم و این 6232 آیه آخرین آن که از سال 66 که با من توبیل گفتن رو روزی نرسمت کرد امشب سی جوز نوار رو بنده لطف خدا من بپایان و الهیات هم شکر میگویم که شاید این تناسب با این بحث و با آخرین آیه که در نبیل مکرر نازل شد به هر حال اینا هم بدونه حساب و کتاب نباشد انشاءالله در اسم الهی و نبیات خدا من برهم باز هم عرض میکنم که سپاس خدایم که توفیقی عطا فرمود کسی جزء کامل گفته شود و بماند، اون هم به همت دوستانی که من از همه اونها متشکرم و سپاس گذارم. مجموعه مباحث به فضل خدا من تمام سی جزء در حدود به حدود 2000 نواج موجود است و این هم لطف خداوندی است که اگر قابل باشد مطالب باقی مانده است. پس دوستانی که در این سالها بنده رو یاری دادن با حضورشون مخصوصا با به هر حال محبتشون با نگاه های گرمشون و با دلهای پاک و صافیشون من بی نهایت سپاس گذارم و صمیمانه عرض می کنم که هر حال جذبه محبت خیلی از دوستان بوده است که ادامه کار رو به لطف خداوند بر من هموار کرد و چنین عنایتی دست برای همه چیز خدا رو شکر می گویم. امیدوارم که خداوند این توفیق رو عنایت کند اگر عمری بود و اگر دوامی و بقامی بود و توانستم ادامه این کار رو خدمت عزیزان تقدیم کنم، مکتوب اون رو هم خداوند و قلم ناچیز بنده تفضل کند که بتواند مکتوب اون چه به هر حال استفاده شده است از آیات الهی برای آیندگان به میراث باقی گذارده شد. چیزهای دیگری در دل هست که دیگه میگذاریم شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر. هر شب شب میلاد با سعادت وجود مقدس ولی نعمت مهربانمون حضرت صادق چشست. من یه جمله این برام عرض کنم که بعد اشاره کنم به سخن رو بدون فاصله بکنم برسانم، اون این است که من با توجه به این که آخرین بحث رو میدادم این کندم خدمت از اینا با کسب اجازه از مظهر همه شما سرداران مرزم دیده من مناسب نمیبینم که در این انجامن بدنید این که شاید من بر اون که هفته آینده رو هستم خدمت دوستان به احتمال داره بعد دعاگوی شما باشم در حرمین شیخه، اما دیگه اجازه فرمی که من بحث رو و گفتگوی این انجامن رو تعدیل کنم. انشاءالله بحله ما به شما تا ببینیم مساله چیست و مسئله چیست. اگر بناه به شروع مجدد این بحث شمای پنجرده بود که قدری ضعیف میبینم این نکته رو، انشاءالله بعد از ماه سفر دیگه باشد انشاءالله چند ماه تعدیل رو تا انشاءالله بعد از ماه سفر چون من ممکن که توفیق برنامه هر ساله دهی اول محرم رو در این مکان هم نداشته باشم انشاءالله میذاریم دیدار ما در اینجا اگر بناه شروع مجدد بود برای بعد از ماه سفر. چون بناس فرق داشتم خدمت دوستان عزیز مفصلا صرفا در پیرامون شخصیت حضرت صادق حجج صحبت کنیم و امسال هم نکته خاصی در زمینم هست سوای مطالب سالهای قبل زمان فقط یه حدیث میخوانم امشب و انشاءالله بعدی ما برای فردا شب. حدیث این است که علی بن فضال عن ابوالحسن علی بن موسی الرضا علی بن فضال از مولا الرضا چنین نقل میکند که انه قال له رجل من اهل خراسان به خراسانی آمد خدمت حضرت رضا و گفت یا رسول الله رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله فی المنام من پیغمبر را دیشب در خواب دیدم چنده او یقول لی رسول الله به من چنین گفت کیف انتم انشاءالله این موضوع بحث فردا شب ما خواهد کیف انتم اذا دفن فی ارضکم بزرعتی چه میکنید خراسانی ها هنگامی که پاره تن من در سرزمین شما به بدیهه گذرده می شود کیف انتم اذا دفن دفن می شود در سرزمین شما پاره تن من پاره تن من بس احفظتم بدیهتی و شما رو به عنوان حافظ بدیهه خودم تعیین می کنم در این ودیعه و امانت من چگونه عمل می کنید خراسانی ها ایرانی ها چگونه عمل می کنید و غیه و فیسراکم نجمی و چه می کنید وقتی که ستاره من پیامبر در زمین شما افول می کند و پنهان می شود. از ها پریدم یا به رسول الله دیشب که این رو دیدم این مطالب رو تا الان حیران موندم اومدم محضر شما بگم چی گفتن پیامبر دیشب در خواب وجود مقدس مولانا و مختلانا و سیدنا حضرت ابوالحسن رضا لب باز کردن با دست مبارک اشاره کردن فرمودن انل مدفون فی عرض کن اون مدفون در سرزمین شما نه و انا بزاقتون نبی نکن من پاره تنه پیامبر شما هستم و انا البدیعت و من نجم من محمد امانت پیغمبرم به خراسانی ها و من خورشید، من ستاره و نجم پیغمبرم. الا و من زارمی بدانی هر کسی که به دیدار من آید. الا و من زارمی و خوبه یک عرف و ما خسته ندیب از سفر بشن و خوبه یک عرف و ما او جدن با از زبجن من حقی و تارد. هر کس به زیارت من بیاید با این قید که بداند به بشناسد آن که خدا واجب کرده است از حق من به طاقت من بر او. فانه و آبایی شفه ها و یوم القیامه. من قول میدهم من نه تنها خودم بلکه ما پدرانم، با جدم امام صادق، با جدم امیر المؤمنین، با جدم رسول خدا، همه اون سقن درصد شفیعان او باشیم فردای قیامه و او را تنها رها نکنید. شفعاء او یوم القیامه و من کنا شفعاء او نجا. و اگر سبک می رود نجات می رود. و نوکان علیه مثل و وزر سقله این از جن و انس، ولو این که گناهی به حجم جن و انس بر دوش او باشد. اینا به توضیح داده بشه آمدن می خونم نشاد و میگم و لبن حدثنی هبی هم جد نیمه این رو بهت بگم که پدرم و من از آبا هم گفتند که اگر کسی رسول خدا را خواب ببیند یقینا خود پیغمبر است. کسی نمیتواند در چهره پیغمبر به خواب دیگری بیاید، نه جنی نه انسی. بدان که اون چه دیده ای رسول خدا بوده است و اون چه من به تو گفتم این حق و حقیقت است. در نیمونی که خداوند این عنایت رو به ما به شما کرده است عزیزان، که برنا پرورده با احسان وجود مقدس حضرت سامن رو جش هستیم و دبیرستان نمیدارم الان اولنگاری و دبیرستان اون روده هم کلاس ما که خدمتشون هستیم در از همین دبیرستان جبیر نصیرزاده اون زمان مقابل کلام نرسه موسیقای معینی با این دوستان قرار داشتیم از بچه ها هم در حال با هم رفیق می شدیم و رفیق می کردیم و با هم می رفتیم پیاده هم برگردیم به گذشتی نوم به خودتون، برگردیم به همین حالاتون. واقعا این عنایت هست، عظمت رو دیدیم که به چه سادگی و سهولت پا گذاردیم راحت. این عقده نور دلهای ما نبود که یا اول حسن رضا میخوام بیام، نمیتونم، مشکل دارم، پول ندارم، پرواز جور نمیشه، امکانش ویزا رو میدن به تا اراده کردید ویزا گرفتید رفتید تو هرم دست خودتون بود مورد پاسپورت نزدی دفتی تو هم آقا اومدم سلام علیکم. اون تا نمیدانم اونا من امسال خیلی ذهنم بود مثلا حضور دست که ما خودم فرزی کنم در قبال این ودیعه و در قبال این امانت و در قبال این عظمت و در قبال این نعمت و در قبال این چقدر ما فکر کردیم به این که اون چه فرمکار بوزن ما چه مشهد زندگی کنیم، چه نمیدارم بجدار زندگی کنیم، نمیدارم چه احواز چه لنده. چقدر ما متأثر از این نکته بوده زندگی ما، فکر ما، جوانی ما، اندیشه ما، اعمال ما، تجارت ما، کسب ما، زندانی ما، فرزندانی ما، دیانت ما، سیاست ما، همه چیز. خداوند تمام این مفاده رو کنف کردن تو همون قدم رو خلاصه میشین، تو همون قدم رو خلاصه میشین. چون به چاره میکنه خدمت دوستان که به من زارم عارفن به حق تمام این حرفا که گفته شد تو همین کلمت من زارم عارفن به حق. و یه کسی چه درد بزرگی میشه که کسی پنجاه سال زندگی کنه بودی کسی این دیزنی با شوهر پنجاز از زندگی کنه مثال شو بیرون در و بعد فوت کنه شوهرشون دیگران به شوهر میکنه که میدونی شوهر تو کی بود؟ این بابایی فوت کنه بعد بیان دیگران شاگردان رو به بچه های این مرد میگن پدر شما اینطور بوده اینطور بوده اینطور بوده من جا صبح و روز و شب و بیگاه و وقت و بعد بیاد یک چیزی از اون سر عالم یک خدمانی برد اون سر عالم غیر مسلمان برد برد به من مسلمان بگه من با امام رضای شما این ارتباط رو دارم یک خدمان مسیحی برد به من بگه من با امام رضای شما این ارتباط دارم چند وقت ما بدیم مشهد من دو وقتی به پرواز داشتم بیان که توفیق داشتم اومدم مشهد بعد من چقدر دلش نزدیکه چه کارها کرده با حضرت رضا دومنش و چه چیزهایی و چه دیده و چه آساده بعد من اینکه خونم کجاست خونم خانی خیابان کجایی نمیدونم کجای آب میزا کجایی نمیدونم تکون محله کجایی کجایی اینم خیابان بلکه آب و کجا ما هر صبح میگم میگم از فرام محله که خود من یه جوری نشه من نمیخواستم این کار بگم اصلا نمیخواستم شما رو متاسف کنم کدام میبرم اصلا هدفم این نیست هدفم تاثر نیست تحرک این شما اول برا خود فرامون بدونی عزیزان خیلی موقعیت خوبی داریم و خیلی نعمت عظیم است خوب میتوانیم استفاده کنیم از خوی ذات این مقام و این بارگاه تجلی تعالی امیدوارم که فردا شب به این ایام یه مطلعی باشد برای ما به شما به یه نقطه شروعی باشد برای ارتباط بهتر به جدیدتر و مناسبتر با مستحکمتر با صاحب این بقعه و بارگاه و روی مقدس مولانا حضرت صاحب خداوند و عظمت و جلالت و